2 تیر 98 فب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مسئله ای بود که مبدع خیار حیوان از کی شروع میشه. گفتیم 2 قول بلکه 3 قول در مقام است. اقوال رو مرور میکنیم. جناب علامه در قواعد میگد الثانی خیار الحیوان، دوم از خیارات میگه خیار حیوان، و یمتد الى 3 ایام من حین العقد. ما مبدع رو میخواستیم دید، مبدع رو میگد من حین العقد علا رأین. یک رأی این است که مبدعش از حین عقد. این عبارت علامه در قواعد. سید مفتاح اینجور تعلیق میزند، میگه علا رأین مشهورن کما فی مجمع البرهان. اردبیلی میگه این رأی مشهور است تو مجمع البرهان. و هو خیارت و شرایع، میگه اختیار محقق در شرایع اینه علا ما حکیه انها فی غایت المراد. تو شرایع تو خیار حیوان اختیاری نیست. شهید تو غایت المراد میگه محقق تو شرایع همینا اختیار کرد. محقق تو خیار مجلس میگه مبدعش از حین عقده. تو خیار حیوان هیچی نمیگه. شهید اینجور برداشت کرده که چون تو خیار مجلس میگه مبدعش از حین عقده، حیوان را هیچی نمیگه پس و حیوان را عطف میکند بر خیار مجلس، پس تو خیار حیوانم مقصودش از حین عقد و الا تو شرایع چیزی نیست. و علامه در تذکره و ارشاد و پسرش در ایزاه و شهید در لمعه، فاضل مقداد در تنقیح و رائه، محقق ثانی کرکی در حاشیه ارشادش، اینا همه میگن از حین عقد. و در جامع المقاصدش شهید ثانی در مسالک و روزه و در خیار اختیار خود اردبیلی در مجمع البرهان و سبزواری در کفایه و سید علی طباطبایی در ریاض، شیخ یوسف در حدائق و خود غایت المرادم همین است، شهید در غایت المراد. فی ظاهرها او صریحها، خیلی خوب، یعنی یا ظاهر عبارتشون از حین عقد است یا صریح عبارتشون. و سیسره بهی المصنف فی باب الشرط، میگه تصریح میکند به زودی مصنف که علامه باشد در قواعد تو باب شرط تو خیار شرط به این مطلب تصریح میکنه. و هو ظاهر الباقین، ظاهر بقیه آقایون فقه هم از کتابشون همینه، لتبادر الاتصال بالعقد من النصوص، به خاطر اینکه از روایاتی که در باب خیار حیوان هست متبادر میشد که خیار حیوان از حین عقد اتصال دارد به حین عقد. و تعین ارادتهی من بعضها، بلکه از بعض از نصوص استفاده میشود که تعین دارد که از حین عقد. التی لم یذکر فیها الا خیار الحیوان، تو اون روایات و نصوصی که فقط خیار حیوان به تنهایی ذکر شده، فقط خیار حیوان رو گفته. خب یعنی خیار حیوان از کیه؟ یعنی از عقده دیگه، چون خیار دیگری رو ذکر نکرد. ولم یتعرض فی حال خیار المجلس، اون روایاتی که فقط خیار حیوان رو دارد و تعرض به خیار مجلس ندارد. ولأن الاصل اللزوم و عدم الخیار، چون اصل لزوم است و عدم خیار. خب یعنی چی؟ یعنی اگه شما بخواید بعد از تفرق بگیری، خیار حیوان زمانش جلوتر میره، چون ممکنه عقد و صبح بخونن تا شب مجلس ادامه داشته باشن. خب اگر بخوای بگوی ثلاثت ایام از تفرق که شبه، خیار حیوان مدتش اضافه میشن. اصل لزوم بیع است که اون مدت بیع درش لازمه، مدتی که شما اضافه میکنید. و معلومون کونه ثلاثه من زمن العقد و کونه بعده غیر معلوم، سه روز از زمان عقد یقینی است، سه روز از زمان تفرق مشکوکه، لذا اصل عدمش است. فلا یسار الیه الا بدلیل، بنابراین وقتی اصل عدمش شد، این قول رو نمیشد پذیرفت که مبدأش از حین تفرق باشد مگر به دلیل داشته باشید، چون خلاف اصله. وقتی خلاف اصله احتیاج به دلیل داره. و ظاهر الدروس التوقف، شهید در دروس قائل به توقف شد، بین اینکه مبدأ خیار از حین عقد باشد یا از حین تفرق. و فی القنیته، پس قول دوم شد توقف در مسئله که شهید قائل. قول سوم و فی القنیته اطلقت تهدید به تفرق فی ابتداء مدت الخیار بهیس یشمل خیار الحیوان. در قنیه ابن زهره میگه خیارات از تفرق شروع میشه، از بعد تفرق، چون تا تفرقه که خیار مجلسه، وقتی خیارات شروع میشد که تفرق بشه، یعنی از بعد خیار مجلس. وقت میگه خیارات از بعد تفرق شروع میشد، خب این عبارت شامل حال خیار حیوانه میشود. و نص علی ذلک، آیا فقط ابن زهره تو قنیه میگه؟ نص علی ذلک الشیخ و ابن ادریس فی خیار شرط. شیخ طوسی در مبسوط 285 و ابن ادریس در سرائر 243 تا 247، این دوتام قبل از ابن زهره در خیار شرط همینو میگن، میگن خیار شرط بعد از تفرق، چون تا حین تفرق که تو خیار چی را داری؟ خیار مجلس داری، احتیاجی به خیار شرط نداری. بعد تفرق خیار شرطت شروع میشه. میگن شیخ ابن ادریس اینا میگن. و یلزمهما القول بهی فی غیرهی لعموم ما عللا به، میگد از عبارت شیخ و ابن ادریس از عموم تعلیلشون استفاده میشد که خیار حیوانم همین جوره بعد تفرقه. پس تو خیار حیوان چیزی نمیگند، اما از عموم تعلیلی که در خیار شرط ذکر میکنن، همین فرمایش ابن زهره در قنیه استفاده میشود. اینم شد قول چی؟ اینم شد قول سوم در مقام. بنابراین ما چند تا قول پیدا کردیم؟ سه تا. مشهور میگن از حین العقد. شهید در دروس توقف کرد، ولی تو غایت المرادش میگه از حین عقد، ولی تو لمعه میگه از حین عقد، اما تو دروس توقف میکن. و ابن زهره در غنیه نه نسبت به خیار حیوان، همه خیارات رو میگن بعد تفرق میاد. خب وقتی میگه خیارات بعد تفرق میاد، شامل حال خیار حیوانه میشه. بله دیگه، بعد تفرق تو مجلس دیگه منقضی میشه. و هاکذا شیخ طوسی و ابن ادریس هم همینو میگن تو خیار شرط، میگن خیار شرط بعد تفرق میاد، اما تعلیلی که میارن عمومیت داره، شامل حال خیار حیوان میشه. این اقوال در مسئله خدمت شما عرض کرد. حالا بریم سر قول مشهور. دلیل قول مشهور چیست؟ تو عبارت سید مفتاح برای شما خوندم. در عبارت مفتاح گفت ظاهر روایات این است که از حین عقد، از بعضی از روایات که اصلا فقط خیار حیوان را دارد، هیچ خیار دیگری توش نیست. خب پس از کی دارد میگد خیار حیوان؟ دارد از حین عقد میگد دیگه. توجه میفرمون ادله رو در کلام سید مفتاح دیدید؟ سید جواد عاملی شیخ استدلال میکند بر صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه حدیث سوم باب سه از ابواب خیار بود، جلد 18 صفحه 10. بارها سندشو خوندیم دیگه نمیخونم، متنش اینه: المتبایعان بالخیار سلاست ایام فل حیوان. المتبایعان بالخیار سلاست ایام فل حیوان. این عبارت شما ازش چی میفهمید؟ سه روز خیار دارد، یعنی از کی؟ یعنی از عقد، یعنی از اون وقت که میشن متبایع. از کی میشن متبایع؟ وقتی عقد خوندن متبایع اندی. اون موقعی که عقد خونده شد اینا میشن متبایع. اون وقتی که متصف به صفت متبایعان شدند، توجه میفرمایید؟ خب شیخ استدلالش اینه، میگه المتبایعان بالخیار سلاست ایام فل حیوان و فیما سوا ذلک در غیر حیوان من بی حتی یفترقا. درست شد؟ استدلال شیخ اینه، به متبایعان نیست. استدلال شیخ این است، میگه آقا نگاه کنید تو این روایت، فارق بین دو تا خیار، خیار حیوان و خیار مجلس، فارق بین این دو تا را از مبدع نگرفته، فارق بین این دو تا را در چی گرفته؟ در منتها گرفته است. میگه المتبایعان بالخیار سلاست ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک، یعنی در غیر حیوان، تا کی؟ من بی حتی یفترقا. پس تو هر دوتاش مبدع از کیه؟ از بیه. اما منتها فرق، در حیوان منتها سلاست ایام است، در خیار مجلس منتها چقدر است؟ حتی یفترقا. شیخ به این استدلال میکنه، میگه مبدا در هر دوتا یکیست، منتها فرق دارد. بنابراین میگه ببینید منتهاشو گفته فرق داره، مبدعشو نگفته. پس مبدعش با هم چه دارد؟ اشتراک داره. درست شد؟ یه بار دیگه را آیته نگاه کنید. متبایعان بالخیار ثلاثة ایام فی الحیوان، انتها در حیوان چقدر است؟ ثلاثة ایام. و فی ما سوا ذلک، یعنی در غیر بیع غیر حیوان، من بیع حتی یفترقا، در غیر حیوان حتی یفترقا یعنی خیار مجلس، منتها در خیار مجلس حتی یفترقا، در حیوان ثلاثة ایام. شیخ میگه این صحیحه رو شما نگاه کنید، منتها رو گفته، مبدأش رو نگفته. وقتی مبدأش رو نگفت معلوم میشد چی؟ معلوم میشد اینا در مبدأ با هم یکی هن. چرا؟ چون اگر در مبدأ یکی نبودن همون جور که گفت منتهاش با هم فرق داره. باید چی؟ باید میگفت مبدأش هم با هم فرق داره، ولی نگفت مبدأش با هم فرق داره، میگه منتهاش فرق داره. حیوان سه روز، مجلس حتی یفترقا. خیلی خوب، پس منتهاشو گفت با هم فرق داره، مبدأ رو نگفت. معلوم میشه مبدأش یکیست. و بالقطع و الیقین مبدأ خیار مجلس از کیه؟ از حین عقده. پس مبدأ خیار حیوانم از حین عقده. این استدلال شیخ اعظم انصار. اول مسئله رو که شروع میکند با این صحیح شروع میکند. خیلی خوب، آقای عاشق ممدوسین چه میگد؟ آقای عاشق ممدوسین میگد که شیخ چرا لقمه رو دور سرت میچرخونی و میگویی که تو این صحیحه منتهای دوتا خیار با هم فرق داره گفته، مبدأشو نگفته. معلوم میشه مبدأ این دوتا خیار یکیه. خب عاشق ممدوسین به شیخ اشکال میکنه، میگه چرا دور سرت میچرخونی؟ میگوی مبدأ رو نگفته. اتفاقا تو این روایت مبدأ رو هم گفته. وقتی خودش مبدأ رو گفته دیگه لازم نیست شما بگویی آقا مبدأ رو نگفته، مبدأ خیار مجلس رو میدونیم از حین عقده، پس مبدأ خیار حیوانم از حین عقده. چرا اینقدر میچرخونی؟ صاف بذار دهنه. تو خود این روایت مبدأ رو گفته. چه جوری؟ میگه موضوع، بفرمایید چی؟ موضوع، توجه میفرمایید؟ خیار حیوان موضوعش کیه؟ موضوع خیار حیوان چی چیه؟ مشتری. گفتیم موضوع خیار حیوان مشتری است. کسی که شد صاحب الحیوان، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام، مشتری موضوع خیار. آیا شیخ ممدوسین میگه موضوع مشتری کی تحقق پیدا میکنند؟ تمام. وقتی که عقد رو خوندن موضوع مشتری تحقق پیدا کرد. همون گونه ای که در موضوع خیار مجلس بیعانه، بیعان کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد بیه، بیان تثنیهشه دیگه، مفردش بیه. بیه یعنی کی؟ یعنی اونی که معامله کرد، یعنی اونی که معامله کرد، اونی که معامله کرد. خب اونی که بیع کرد، اونی که معامله کرد، موضوع خیار مجلس بیعانه. بیعان کی تحقق پیدا میکند؟ وقت که عقد خونده، وقت که بیع انجام شد بیعان تحقق پیدا میکند. موضوع خیار حیوانم مشتری است. گفتی موضوع مشتری است. مشتری کی تحقق پیدا میکند؟ اون وقتی که بیع عقد تحقق پیدا کرد. اون وقت که عقد تحقق پیدا کرد، یکی بایعه فروشنده، یکی مشتری خریدار. توجه فرمودید؟ بنابراین آقای عاشق مندحسین میگه شیخ ما احتیاج نداریم به این روایت و اینجور که شما استدلال میکنید. از رو خود موضوع خیار حیوان که مشتری است و موضوع خیار مجلس که بیعان است، ما میفهمیم که فعلیت حکم به فعلیت چیه؟ موضوعش است. خیلی خوب. و این موضوع کی تحقق پیدا میکند؟ از این عقد تحقق پیدا میکند. این فرمایش آقای عاشق مندحسین
هر دو خیار رو داشت.
بله بله. ببینید جلد 4 حاشیه مکاسب صفحه 155 میگه ان ظاهر این است که وجه استظهارهی، اینی که شیخ دارد استظهار از این روایت صحیحه محمد ابن مسلم میکند، اقتران خیار الحیوان به خیار مجلس است. و ان المبدا فیهما واحد و ان تعدد المنتها فیهما. استدلال شیخ اینه، میگه تو صحیحه محمد ابن مسلم مبدأش نگفته، منتهاش رو گفته که فرق داره، پس معلومه مبدأش متحده و مبدأ خیار مجلس که از حین عقده، پس خیار حیوان هم همینه. میگه این استدلال شیخ. میگه من استدلال بهتر برات میکنم. والاولا الاستدلال بالجهت الجامع فیه ما. میگه من یه استدلال بد میکنم که این در هر دوتا خیار جهت جامعه و مشترک است. و هی ان موضوع الخیار، موضوع خیار، الذی بفعلیته یکون الخیار فعلیا، که وقتی این موضوع فعلی بشه حکمش هم چی میشه؟ فعلی میشه، چون فعلیت حکم به فعلیت چیه؟ موضوع است. در خیار حیوان موضوع چیست؟ عنوان المشتری فی خیار الحیوان. و عنوان البیعین فی خیار المجلس. خیار حیوان موضوعش مشتری است، خیار مجلس موضوعش بیعانه. فعند تحقق العنوان لابد من ان یکون الخیار ثابتا. وقتی موضوع تحقق پیدا کرد حکم میاد روش، درست شد؟ هر وقت موضوع تحقق پیدا کند حکم مترتب میشه. و الا لم یکن ما فرز موضوعا فی ظاهر الکلام موضوعا. اگر موضوع تحقق پیدا بکند و حکم روش نیاد، معلوم میشه موضوعت موضوع نبوده. خیلی خوب. بل هو به ذمیمت شیء آخر، بلکه یه شیء دیگری هم باید منظم بشد به اون موضوع که نشده، پس حکم نیمده، پس موضوع موضوع نیست. اما موضوع خیار حیوان مشتری است. خب حالا که موضوع خیار حیوان مشتری است، مشتری کی در خارج تحقق پیدا میکنه؟ حین عقد، وقتی خرید میشد مشتری. بیعان کی تحقق پیدا میکنه؟ از حین عقد. میگه شیخ خب این راهی که من بهت میگم و بری که خیلی راحت تره تا اون راهی که تو رفتی و لقمه رو دور سرت چرخون. این استدلال آقای عاشق مندحسین. و میگه، نمیگه استدلال شیخ اشکال داره، میگه این اولاست، این راحت تره، این دیگه نمیخواد زم زمینه بکنی که خب میدانیم که مبدأ خیار مجلس از حین عقد است، پس مبدع خیار حیوانم از هین عقد است. خیلی خوب، اینم حرف آقای عاشق مند حسین. حرف آقای عاشق مند حسین قابل مناقشه است، ولی حرف شیخ قابل مناقشه نیست. بنابراین اولویتی که آقای عاشق مند حسین برای کلام خودش و استدلال خودش قائل شده است نسبت به استدلال شیخ تمام نیست. چرا؟ مناقشه چیست که میشد کرد بر آقای عاشق مند حسین؟ ممکن است کسی مناقشه بکند به این که فرق وجود دارد بین خیار حیوان و خیار مجلس. چرا؟ به خاطر اینکه اخباری که وارد شده است در احکام خیار حیوان، اینا معلوم نیست در مقام تشریع خیار حیوان باشد، بلکه ظاهر این است که تشریع خیار حیوان را سائلی که دارد سؤال می کند می داند و تشریع براش مسلم و مفروغ عنه، خصوصیاتشو می پرسه. یادتون باشد تو اون روایتی که بله مال کی بود؟ مال علی ابن رعاب، آفرین، در قرب الاسناد روایت علی ابن رعاب بود. سوال میکرد از امام، میگفت که من میدونم کنیزکی خریدم، میدونم کسی که کنیزکی بخرد خیار دارد، حالا شما بگو این خیاری که برای کنیزک است لمن، لمنش ترا او للوایه او چی لهما کلاهما. درسته؟ پس میدوند خیار حیوانی هست، تو معامله حیوان یه خیار هست. سوال علی ابن رعاب از امام این بود این خیار مالی کیه؟ کی سر این خیار میشینه؟ این خیار صاحبش کیست؟ ولی میدوند خیار داره. خیلی خوب، پس خصوصیات پس تشریع خیار رو میدونه که در بیع حیوان یه خیار تشریع شده است. درست شد؟ از چه سوال میکند؟ از خصوصیات این خیار، که این خیار چه خصوصیاتی دارد. خیلی خوب، پس بنابراین روایاتی که شما در باب خیار حیوان دارید، این روایات در مقام تشریع خیار حیوان نیست، این روایات در بیان خصوصیات خیار حیوان است. لذا امام فرمودن الخیار و لمن اشترا سلاست ایامی. خیلی خوب، بنابراین شما نمیتونید تمسک کنید به اخبار در اثبات این که موضوع حکم مشتری به عنوانش است. مشتری به عنوانه، یعنی همون آنی که شرا برش صادق شد. چرا؟ چون اگر در مقام تشریع بود روایات، شما می توانستید به این تمسک کنید. می گون امام در مقام تشریع فرمود خیار حیوان للمشتری خاصتن، بنابراین هر وقت مشتری اشترا شرا برش صادق شد، خیار حیوان میاد روش. این بیان درست است اگر روایات در مقام تشریع خیار حیوان بود، اما اگر در مقام تشریع نباشد آیا احتمال ندارد که مشتری موضوع باشد به ذم یه ذمیمه ای که اون ذم ذمیمه رو بعد امام میگه؟ این احتمال وجود نداره؟ چرا دیگه؟
در مقام خصوصیات که اصلا
چون در اجازه نه، اگر در مقام تشریع باشه
خصوصیات میگه،
اگر در مقام تشریع باشه حرف عاشق من حسین درسته. عاشق من حسین میگه فرموده است که خیار حیوان للمشتری. بنابراین وقتی گفت للمشتری، مشتری کی مشتری است؟ از حین عقد مشتری است. پس از حین عقد خیار حیوان داره. این فرمایش آقای عاشق مند حسین کی درسته؟ وقتی که روایات خیار حیوان در مقام جعل و تشریع حکم باشه. درسته؟ وقتی در مقام تشریع گفت خیار حیوان للمشتری، تموم شد دیگه. گفت للمشتری، مشتری کی مشتری میشد؟ همون وقت که خرید میشه مشتری، پس حکم میاد میشه. درست شد؟ اما روایاتی که ما در باب خیار حیوان داریم به خاطر اصل تشریع نیست، تشریعشو میدونستن. شاهدشم روایت علی بن رعاب، میدوند یه خیاری هست، نمیدوند خیار خصوصیتش چیست، مالکیه. خب حالا که اینجور شد که روایات خیار حیوان در مقام اصل تشریع خیار حیوان نیست، ببینید خیار حیوان مثل خیار مجلس، حالا شما گفتید این دوتا خیار از مختصات مذهب چیه؟ اهل بیت علیهم السلام. شیعیان میدانند. چرا؟ چون شیعه است دیگه. میدوند خیار مجلس تو مذهب شیعه هست، میداند خیار حیوان در مذهب شیعه هست. خب این از مختصات مذهب شیعه است. وقتی میدوند خیار مجلس هست و خیار حیوان هست، اون وقت پس تشریع رو میدوند، میدوند جعل شد، خصوصیات تشریع رو نمیدوند. وقتی خصوصیات تشریع رو نمیدونه، توجه میکنه؟ این که میدوند جعل شده و تشریع شده مثل مطعه. هر شیعه این شما ازش بپرسید که مطعه، میگه چی؟ میگه جایز است. هست. ما مطعه در مذهبمون داریم و قبول داریم مطعه را. خیلی خوب. ممکنه خصوصیات چه بلد نباشه؟ میگون که آقا خصوصیات مطعه چیست؟ میگه ببین من شیخ دیگه نیستم، اونا رو برید شیخ بپرسید تا شیخ برات خصوصیاتش بگه. من همین جور میدونم در مذهب ما یک چیزی وجود دارد به نام مطعه، یعنی نکاح موقت. یعنی در مذهب ما نکاح علا قسمین است، نکاح هم چی؟ دائمون و نکاح هم موقتون. میگوی که خب خصوصیات این نکاح موقت چیست؟ حالا بعض اهل سنت هم نکاح مطعه میکنن. یکی آمده بود بله پارسال پیش ما از مصر آمده بود و مدعی بود که من در الازهر درس میدم. حالا دیگه من نمیدونم راست میگفت یا دروغ میگفت، اون دیگه با خودش میگفت من اونجا در الازهرم تدریس دارم و سفرم خیلی میرم، هم به مناطق مختلف دنیا سفر میکنم. در کتاب و کتابشناسی هم آدم واردی بود. بعد گفت، خودش گفت، گفت من تو سفرهام که میرم مطعم میکنم. گفتم خب مطعه که بر مذهب شما حرام است، جایز نیست؟ گفت نه، من مطعه را حرام نمی دونم و من مطعه می کنم. در جمعه آره گفت من مطعه می کنم، یعنی سنی بود و شک سنی محکمی هم بود. خیلی خواه. ولی نسبت مطعه می گفت نه، من مطعه را جایز می دونم و تحریم خلیفه دوم را نافذ نمی دانم. خیلی خواه. من نکاح مرتعه بکنم و جایز میدونم خودش خود. بعد من بهش گفتم که من ماه رمضونیه، دارم پارسال مثل ماه شوال، گفتم من ماه رمضون رو این منبر این مسجد صحیح بخاری خوندم، صحیح بخاری رو وا کردم با خشن از روش خوندم، آیا در مصر کسی میتواند که کافی کلینی را از روش بخواند؟ گفت نه، صحیح بخاری پیش اونا مثلا کافی ما معتبرترین کتاب. گفتم میتوند کسی در مصر منبر برد و کافی ما را بخوند؟ گفت نه خیلی میتوند. گفتم چرا؟ ما اینقدر آزادیم بازیم که صحیح بخاری شما رو ما رمضان رو منبر من خوندم مردمم گوش دادم، شما میتونید کافی ما رو رو منبر بخونید برا مردم تو مصر؟ گفت نه نمیتونید. گفتم چرا نمیتونید؟ گفت مصر یه محیط بسته است. بله، اینی که به محضی که ما بگم این کافی مال کلینیست، کلینی شیعیست، ما اونجا مورد برخورد قرار میگیریم و نمیتونیم بخونیم. نه، ما این آزادی رو نداریم که بخوانیم، ولی شما چرا؟ توجه می‌کنید؟ یعنی اینم گفت. خیلی ببینید، همون جور که متعه را هر شیعه میدوند که تشریع شده، لکن ممکن است خصوصیاتش ندوند. خیار مجلس و خیار حیوانم مختص مذهب شیعه است، سنی ها قبول ندارن اصلا. در نتیجه هر شیعه‌ای که اندک دانشی داشته باشد میدوند خیار حیوان تشریع شد، لکن خصوصیاتش رو نمیدوند. خصوصیاتش آمده است از امام پرسیدن، ائمه خصوصیات رو بیان میکنند. للمشتری خاصتن، بعد می مدتش رو تعیین میکنند، ثلاثه ایام. خیلی خوب. خب وقتی که روایات دارد بیان خصوصیات میکند، وقتی میگه للمشتری خاصتن، نمیتونی حرف عاشق خان حسین رو بزنی که خب فرمود للمشتری خاصتن، در نتیجه مشتری کی مشتری است؟ همون وقتی که به یا انجام میده. بگو عاشق خان حسین فرمایشتون درست نیست، چون وقتی دارد خصوصیات رو بیان میکند می تواند برای مشتری هم یه چی اخذ کنه؟ یه قید اخذ کنه. درست شد؟ اشکالی دارد اگر برای مشتری، یعنی بگن خیار حیوان للمشتری خاصتاً بعد از تفرق. اگر بگد اگر بگد بعد تفرق، اشکالی داره؟ نه. پس حرف ها شما هم دوسته این دیگه از بین رفت. نمیتونی شما بلل مشتری خاصتاً توسل کنی. چرا؟ چون در مقام تشریع نیست، در مقام بیان خصوصیات. حواستون هم؟ پس فرمایش آقای هاشم هم دوسته این تمام نمیشه، اما حرف شیخ تمام میشه. شیخ میگه این روایت صحیحه مسلمون، ببینید محمد ابن مسلمون سند تمام میگه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بی حتی یفترقا. میگه تو این روایت منتها رو معلوم کرده، منتهای دوتا خیار را، مبدأش رو معلوم نکرد، ولی منتهاشو داره معلوم میشه. منتهاش با هم اختلاف دارد، اما مبدأش با هم اختلاف ندارد. چون اگه مبدأ با هم اختلاف داشت باید میگفت، چون در مقام فرق بین این دو تا خیاره، داره فرق بین خیار حیوان و مجلس رو میگه. منتهاشو گفت ولی مبدأش رو نگفت، پس معلومه در مبدأ اینا با هم فرقی ندارن، چون اگه داشتن میگفت. درست شد؟ بعد میگن و میدانیم مبدأ خیار مجلس از کیه؟ من حین العقد، پس مبدأ خیار حیوانم از حین عقد. این استدلال شیخ به صحیح، این استدلال تمام
میشه به شش گفت.
چشمان
ما مقدمتن از خارج میدونیم که خیارات ما قابل جمع هست، یعنی ممکنه در کنار هم باشن.
خب
حالا صحیحه در مقام تعریف دوتا خیاره
بس.
یه خیار عام به نام مجلس، یه خیاری خاص در به نام حیوان. خب وقتی این دوتا رو داره جدا تعریف میکنه و برای خیاری عام هم ابتدا هم انتها مشخص میکنه، هم میفهمیم خودمون که اون خیاری خاص در که خیاری حیوانه ابتداش میشه از انتهای اون خیاری دو.
نه ابتداد معلوم نکرده برای
خیار، چون مجلس ها خیارش خیاری مجلس ها ابتداش رو مشخص
توی روایت نداره ابتدا.
چرا دیگه؟
نه بخونه فی ما ببین و فی ما سوا ذلک من بی، یعنی اگر مبیع شما حیوان نبود اما بی انجام دادید، مبیعتون غیر حیوان بود حتی یفتره کن من بی ابتدا نیست. خب
من بی ابتدا
نه فی من تبعیزی است، فی یعنی فی ما سوا ذلک من بیع غیر حیوان، چون فی ما سوا ذلک یعنی غیر حیوان دیگه، در غیر حیوان اگه چیزی را فروختی خیار تا کیه؟ حتی یفترقا. خب اینجا نه مبدع خیار حیوان رو دارد نه مبدع خیار مجلس رو دارد، فقط منتهای دوتاشو داره میگه. ولی وقتی دارد حکم رو بیان میکند فارق بین دوتا خیار رو میگه و منتها رو میگه، اگر مبدأ با هم اختلاف داشت باید میگفت مبدأ این خیار اینه، مبدأ اون یکی اینه، همینجور که منتهایشو گفت، فرق بین منتها رو گفت. خب ولی برای مبدأ فرقی نگذاشت. بله بله در مقام بیان فارق، تو روایات دیگه هم این فرق نیست. خب وقتی تو روایات دیگه هم این فرق نیست، فرق از حیث مبدأ، تو این روایت هم که داره من فارق بین منتها رو میگه فرق در مبدأ نگذاشت، تو بقیه روایاتش هم فرقی در مبدأ نیست. معلوم میشد که اینا منتهاش با هم فرق داره ولی مبدأش با هم فرق ندارن. خیلی خوب، مبدأ خیار مجلس قطعا از کیه؟ از حین عقد است. مبدأ خیار حیوان هم میشه از حین عقد. این استدلال شیخ، به این استدلال شیخ اشکال نمیتونیم وارد کنیم، قرص. اما اشکال استدلال عاشق آقای عاشق مهندس این که میگه چرا اینقدر دور سر چرخوندی راحته؟ بیا بگو امام فرمود خیار الحیوان للمشتری خاصتاً تا خرید میشه مشتری، این بهش اشکال وارده که عرض کردیم. بنابراین بی خودی شیخ رو نگفتن شیخ اعظم. آقای عاشق مهندس حسینم وقتی مقابل شیخ وای میسد، اون مرد دقیقی که انصافاً در دقت نظرش بله
احترام میکردن به شیخ، نمیخواستن شیخ را ردش کنه.
احترام نمیکنه، داره نقد میکنه، میگه من راه آسون دل میگم، من استدلال بهتر برات میگم، اما استدلالش بهتر شیخ نیست. اشکال به استدلال عاشق مهندس حسین وارد میشه اما اشکال به استدلال شیخ وارد نمیشه. بنابراین این کافیست برای این که بگم که قول مشهور تمام است. لذا شیخ هم به همین استدلال اکتفا میکنه. از این به بعد میریم سر استدلال دلیل قول ابن زهره در قومیه، که ببینیم اونایی که میگن بعد تفرقه اونا چه دلیلی دارن، ببینیم آیا ادله اونا تموم میشه یا تموم نمیشه. اگر ادله اونا تموم شد ما ملحقه به اونا میشه، ملحق به ابن زهره میشین و اونی که به شیخ و ابن ادریس نسبت داده آفر. اگر ادله تموم نشد برمیگردیم سر قول مشهور. پس این تمام کلام البته همینجا دیگه کفایت میکنیم ما. ولی ادله قول مشهور بازم هست همین مقدار کافی. ما ادله ابن زهره رو بررسی میکنیم ببینیم آیا تموم میشد یا نه. شد ملحقه بش میشیم، نشد برمیگردیم سر مشهور. تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.